بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام، خسته نباشید و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشگی و همراه با برنامه دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. امیدواریم که این برنامه مورد رضایت شما بینندگان عزیز و ارجمند قرار بگیرد. این برنامه را به صورت زنده از شبکه جهانی هست ولی از جلال الله تعالی فرج و شریف و همزمان از سایت و اپلیکیشن این شبکه میتونید دنبال بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3515 میتونن عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی از جلال الله تعالی فرج و شریف بشوند و برنامه ها و مطالب را از کانال ایتای این شبکه هم دنبال بفرمایید. در این هفته اما در خدمت کارشناس عزیز این برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین صداقت هستیم. سلام خدمتشون عرض خواهیم کرد و برخواهیم گشت و در خدمتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، خیلی ممنون که تشریف آوردید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام حضر مخاطبین محترم شبکه جهانی ولی عصر و همچنین حضرت عالی، انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق علم و معرفت بیش از پیش عنایت کنه و این برنامه برای عزیزان مخاطب انشاءالله مفید واقع شود. انشاءالله در خدمتتون
هستم. خدمت شما جناب استاد خیلی متشکرم. بینندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که خوب استحضار دارید، ما در هفته‌های گذشته شبهات زیادی رو مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم، از جمله شبهاتی که حول شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شد و شبهاتی که حول ولادت حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرج و شریف از سوی این شبکه‌های وهابی مطرح شد رو به طور کامل اساتید مرنامه مورد بررسی و واکاوی دقیق علمی قرار دادن. در این هفته اما میپردازیم به بررسی شبهات دیگه‌ای که از طرف این شبکه‌های وهابی مطرح شده. اگر که اجازه بفرمایید جناب استاد و مطلبی نیست، کلیپ شماره 1 رو ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود. کلیپ شماره اول رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم
بود. ابن سویکم برب العالمین، در اینکه اینها این واسطه ها و شفاهایی که قرار دادید میشنوند، میبینند، قدرت دارن، توانایی دارن که نیازهای شما را برآورده کنند. ممنون و تقفرمان. خب این تصویه قر همسان خدا قرار دادن در این که میبینن، میشنون، جهان رو اداره میکنن. تو وقتی گفتی آقا امام زمان داره جهان اداره میکنه، آیا این همسان خدا قرار دادن نیست؟ برای چی بعد امام زمان جهان اداره کنه؟ خب این که خداوند از مشرکین نقل میکنه، میگه و من یدبر الامر فسیقولون الله. کی جهان اداره میکنه؟ میگن الله. شما که میگید جهان امام اداره میکنه، یعنی از این نظریه که قرآن هم بیان داشته، این عقیده مشرکین، شما چندین پله و گام و چندین کیلومتر بالاتر رفتید که اداره جهان هم به خدا دادید، به غیر خدا دادید. این تسویه قرار دادن هست، همسان خدا قرار دادن.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این کارشناس وهابی دیگه میگن این آقا مفتی این شبکه هست. برگشته میگه که خب الان این که شما میگید از امام جلال الله تعالی فرج و شریف صحبت میکنید، این یعنی این که دارید در مقابل خداوند یک چیزی رو قرار میدید و انگار باز داره همون حرفه همیشگیش که شیعیان به تعبیر خودش مشرک هستن. در خدمتون هست.
سلام باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی میخواد به یک مذهب و مکتبی چیزی رو نسبت بدهد، خب باید با دلیل باشه دیگه. اینه که ما حالا شفاهی مطلبی رو بگیم و ادعا کنیم که فلان مکتب و فلان مذهب این ادعا رو دارن و این تفکر رو دارن، این که خب اصلا مقبول نیست. ما همین ابتدای کار سوال میکنیم شما، اینی که اولا از پیش خودتون نسبت میدهید به مکتب بر حق شیعه اثنا عشریه که شیعیان این گونه باور و عقیده دارن که امام زمانشان مدیر عالم است، همه کاره عالم است استقلالا. برای خودت همینجوری گفتی و به تعبیر بافتی و
نتیجه
هم گرفتی. خب یه آدرسی، یه سندی، یه عبارتی از علمای شیعه که قائل به این مطلب باشن که شیعیان قائلن امامشون مدیر عالم است، خدا هیچ کار است، اصلا امام همه کار است. این مطلب اول. دوم، از کجا شما این آیه رو اصلا اینجور تطبیق دادی که قرآن کریم که داره میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ نسویکم برب العالمین، از قول گمراهان و کسانی که گمراه شدن به جهنم رفتن، قرآن داره از قول اونها بیان میکنه، شما به چه دلیلی این تساوی و این عدل بودن رو آمدی تو این باب قرار دادی که چون شیعه قائل است امامش مدیر عالم است، اومده تساوی قرار داده با کی؟ با خدای متعال. خب اصلا مگر تساوی این آیات محورش اینه؟ شما چرا فقط این نیمخط آیه رو گرفتی، قبل آیات رو نگاه نمی کنی و دیگر آیاتی که در قرآن کریم است و روایاتی که وارد شده که اصلا تساوی در باب اینی که بخواد خدای متعال را با یک کسی تساوی قرار بدهیم، عدل قرار بدهیم، تو چه موضوعی است؟ تو چه محوری است؟ خب عنایت کنن عزیزان، این آیه که این آقا خوند سوره مبارکه شعرا آیه 98 بود. چند تا آیه قبلشو که ما میایم تأمل میکنیم، قرآن کریم داره نقل میکنه از قول افرادی که وارد بهشت میشوند و افرادی که وارد جهنم و دوزخ میشوند. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عنایت کنن عزیزان ببینن محور این تساوی چیه که گمراهان و کسانی که به جهنم کارشون ختم شده دارن میگن ما خدا رو تو این جهت مساوی قرار داده بودیم، نه اینی که این آقا بدون سند، بدون مدرک، بدون دلیل بیاد بگه آقا این تساوی از این جهته. که حالا عرض خواهیم کرد که مگر هر نوع تساوی مساویس با شرک؟ قرآن عنایت کنید آیه مبارکه 91 سوره شعرا، و برزت الجحیم للغاوین، وقتی که گمراهان در آتش جهنم قرار گرفتن، و قیل لهم اینما کنتم تعبدون، به اونها، به غاوین، به گمراهان، به کسانی که کارشون به جهنم ختم شده، به اینها گفته می شود اینما کنتم تعبدون، کجان اون چیزهایی که شما اونها رو
عبادت
می کردید؟ من دون الله، یعنی محور این تساوی که قرآن کریم داره خودش بیان می کنه اینه که اونهایی که غاوین بودن، گمراه بودن، محور تساوی قرار دادن با خدا این بود که آمدن بتهایی رو، چیز اشیایی رو تساوی قرار دادن، اونها رو با خدای متعال اونا رو مساوی قرار دادن. یعنی این نیست که شما بگی آقا حالا شیعه داره میگه، ادعا هم داری میکنی تازه، هیچ کدام از عالمان شیعه این ادعا را ندارن که شما داری ادعا میکنی، نه سندی آوردی نه مدرکی آوردی، فقط بهتان میزنید که آقا امامش مدیر است، خدا هم مدیر است، این مساوی با شرک است. از مشرکین هم زدین جلوتر. قرآن کریم داره محوریت این آیه رو بحث عبادت و عبودیت قرار میدهد و کسانی که در باب معبود بودن خدای متعال دیگری رو قرار بدن، اشیایی رو قرار بدن، قطعا و جزما با آیات مبارکات قرآن کریم و روایات متواتره این انسان مشرکه. ما هم قائل به این مطلبیم. اما بیاییم ببینیم آیا شیعه قائل است به معبود بودن امامانش؟ آیا علمای شیعه قائل به این مطلبن که آقا امام علیه السلام و حجت خدا امام زمان علیه السلام همان گونه که خدای متعال معبود است، ما هم معبود است؟ آیا شیعه قائل به اینه؟
که اینگونه بخوایم بهتان بزنیم. عنایت کنن عزیزان، مرحوم آیت الله عظما خویی ایشون خب یه کتابی دارن به نام البیان در فی تفسیر قرآن، کتاب تفسیری ایشونه. ایشون مفصل یه بحثی رو مطرح میکنن در باب این که اصلا ماهیت عبادت به چیست و عبادت به چه چیزی محقق میشود، و اگر بخوایم به مطلق تواضع و مطلق خشوع بگیم عبادت، این درست نیست. چرا؟ چون ما تو قرآن کریم داریم آیاتی رو که مثلا ملائکه بر حضرت آدم سجده کردن، اما آیا اونها حضرت آدم رو پرستیدن؟ عبادت کردن برای تعظیمن. حالا آیاتش هم برای عزیزانمون ملاحظه کنن آیاتش رو، که ملائکه سجده کردن بر حضرت آدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه حجر آیه 29، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی که اون هیئت حضرت آدم تمام شد و خدای متعال نفخت من روحی، از روح خودش، که حالا اینم توضیح داره که این اضافه تشریفیه، یعنی حضرت آدم شد به تعبیر ما، اون هیئت انسانی خودش رو پیدا کرد، فقعوا له ساجدین، همه ملائکه بر حضرت آدم سجده کردن. اما این سجده عبادت بوده بر حضرت آدم؟ قطعا این گونه نبوده. خدا هم دستور به این شرک نمیده اگه بخواد عبادت باشه که شرکه. یا در آیات دیگر وقتی حضرت یوسف در اون خوابی که میبیند که 11 ستاره سجده میکنند، و بعد هم که پدر و برادران میان به مصر، و قرآن کریم این گونه نقل میکند، و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا، مقابل حضرت یوسف به سجده افتادن. آیا اینها عبادت کردن یوسف رو؟
خیر طبیعت.
پیامبر خدا بوده حضرت یعقوب. آیا حضرت یعقوب که پیامبر خدا بوده نستجیر رو بالله مشرک شده؟ که آقا به نگاه این آقایون، به تفکر این آقایون، هر گونه تساوی رو باید چکار کنیم؟ مساوی با؟
شرک
قرار بدیم دیگه. پس شما بیاییم بگیم آقا قرآن کریم داره قصه نستجیر بالله مشرک بودن یوسف رو، یعقوب رو داره نقل میکنه، در حالی که اصلا این گونه نیست. عبادت دو تا رکن داره عزیزان، عنایت کنن. مرحوم آیت الله خویی در این کتاب البیان فی تفسیر القرآن، خب ایشون از علمای بزرگ شیعه هستن و همه شیعیان ایشون رو میشناسن، عبارت رو عنایت کنید که وقتی به بحث عبودیت میرسن که معنای اصلا عبودیت چیه، از فهمان عبارت ایشون رو بیارم.
پس تا اینجای بحث این که هرگز، حالا یک ضمن تواضع یا اینکه انسان کرنشی در مقابل یک چیزی انجام بده، این دلیل بر این نمیشود که داره اون شی رو عبادت میکنه.
بله.
اینجای بحث
ایشون میفرماین عبادت دو رکن داره. حالا من عبارت رو اینجا پیدا نکردم، که عبادت رکن اولش اینه که انسان باید اون معبود را به عنوان رب بشناسد، یعنی این خضوعش به این عنوان باشد که او رب من است، او متربی من، او کسیه که داره امورات من رو به دستش گرفته، بل استقلال. این میشه عبادت، که اگر کسی میخواد تواضعی بکند در مقابل دیگری، اگر با این رکن باشه که او رب من است، او خالق من است، او رازق من است، این میشه محور عبادت. محور عبادت در حالی که کدام یک از علمای شیعه قائل به این مطلب هست؟
فتوای کفر داده شده یک کسی هم.
که امام علیه السلام این گونه باشد، که امام رو ما این گونه تصور کنیم که او رب ماست، خالق ماست، رازق ماست. احدی از علمای شیعه این فتوا رو ندارن، این تفکر رو ندارن. پس نکته اول این است که اگر کسی میخواهد عبادت کند، معبودش کسی باشد، اون معبود باید ویژگی داشته باشد که او خالق باشد، رازق باشد، و رب باشد، این میشه ملاک برای ربوبیت، برای عبودیت، که قرآن کریم هم داره نقل میکنه از قول گمراهان، میگه شما چیکار کردید؟ از نسویکم برب العالمین، یعنی شما اومدید بت‌ها رو با همین نگاه که اونها رب شما هستن، اونها معبود شما، یعنی این تساوی به این معنا که اونها رب شما، معبود شما هستن، استقلالن، خودشون مستقلن، یعنی در عرض خدای متعال اومدید یک بت‌هایی رو قرار دادید. حالا میگه از نسوی کن بر رب العالمین، شما تساوی قرار دادید، عدل قرار دادید،
یعنی لا در عبادت و بت‌های دیگر رو مساوی با خداوند متعال قرار دادن،
این قرار دادن که دقیقاً این عبادت رو هم شما در تفاسیر آیون اهل سنت هم وقتی که ملاحظه کنید میبینید آیه در تفسیر بغوی که از تفاسیر مهم عامه هست، که وقتی از ابن تیمیه جمله نقل شده که از ابن تیمیه پرسیدن کدام یک از تفاسیر رو قبول داری، ابن تیمیه جواب میده من تفسیر بغوی رو قبول دارم، چون او اون روایات موضوعه رو نیاورده، روایات جعلی رو نیاورده. تو این تفسیر بغوی هم، تفسیر بغوی متوفای 510، ایشون هم روایت رو که این آیه رو که میآورد وقتی میخواد توضیح بده آیه بغوی، عبارت رو ملاحظه کنن عزیزانمون، اذ نسویکم نعدلکم، یعنی چه چیزی قرار عدل قرار دادید در مقابل خدای متعال، برب العالمین یعنی چی؟ یعنی فنعبدکم، عبادت کردید او را، یعنی شما قرار دادید بت‌ها را در مقابل خدای متعال. آیه طبری هم در تفسیر خودش وقتی که این آیه رو می آوره، ایشون هم مفصل توضیح میده، جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد 19 صفحه 55، و قوله اذ نسویکم برب العالمین یقول الغاوون للذین یعبدونهم من دون الله، این گمراهان، گمراهان اینو دارن میگن که میگن آقا تالله ان کنا لفی ذهاب عن الحق حین نعدلکم برب العالمین، ما از مسیر حق جدا شدیم، که اون زمانی که شما را عدل قرار دادیم برای خدای متعال، تساوی قرار دادیم برای خدای متعال، چجور؟ فنعبدکم من دونه، ما شما را به عنوان معبود قرار دادیم من دون خدای متعال، غیر از خدای متعال.
هیچ شیعه یعنی هم چه اعتقادی نداره که
احدی از شیعیان این اعتقاد رو ندارن که امام بخواهد نستجیر و بالله بالاستقلال بخواد تساوی داشته باشد در معبود بودن، که حالا با تحلیلی که این آقا کرد که حالا امام مدیر و مدبر است، چون حالا امام مدیر و مدبره، خدا هم مدیر و مدبره، پس مساوی، پس شرک. خب این قدرت تحلیل این آقایون دیگه، این قوه تحلیله که آیه رو از پیش خودت تحلیل کنی، توضیح بدی، یه نسبتی از پیش خودت به شیعه بدهی، به کدام آدرس، به کدام سند، به کدام یکی از کتاب‌های علمای ما استناد کردی؟ به هیچ کدام از کتاب‌ها، فقط یه مطلبی رو همجوری سربسته گفتید و تو فضای خودتون نشستی اینا رو تحلیل کردید، در حالی که اصلا مطلب از کل و ریشه باطل است، که قرآن کریم هم آیه رو داره در بحث عبودیت مطرح میکنه. این یک نکته. نکته دوم، ایشون هم اول چی گفت جناب آقای حدادی؟ گفتن که آقا شما یه واسطه هایی قرار دادید که این واسطه ها میبینند، میشنوند، قدرت دارن. درسته؟ بله. خب حالا چون میبینن و میشنوند و قدرت دارن، میشن مثل خدا. حالا چون مثل خدا شدن دیگه شما کافر شدی، مشرک شدی. این تحلیله. مگر هر کسی که میبیند و میشنود این مثل خدا میشه؟ این قدرت تحلیل واقعا.
تحلیل اینا از این بیشتر
یه واسطه ای که حالا میبیند و میشنود و قدرت داره، و چون خدا هم شما میگین میبیند و میشنود و قدرت داره، این مثل خداست و شما تساوی باز قرار دادی و شما مشرکی. ف فردای قیامت آقا این آیه در مورد شما نازل شده. اینه واقعا شما در مورد مقتول فی سبیل الله یا همون شهید که در راه خدای متعال به شهادت رسیده، قرآن کریم چی نقل میکنه جناب آقای حدادی؟ ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه آل عمران آیه 169، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نه تنها زنده، کسی هم که از دنیا رفته است رو در راه خدا از دنیا رفته، قرآن کریم داره او را زنده خطاب میکند، تصور میکنه و میفرماید اندرب به همم یرزقونه. این انسانی که در راه خدا به شهادت رسیده کشته شده است، او اندرب به هم یرزقونه. بعد شما بیا بگو حالا چی؟ این انسان اگر زنده است یعنی چی؟ یعنی خب میبینه دیگه، میشنوه دیگه، یه قدرتی داره اونجا دیگه، زنده است دیگه، مثل زنده که اینجا. شما بیا بگو آقا این انسان تساوی قرار دادی با خدای متعال، قرآن خودش داره نقل میکنه.
استاد احساس میکنم که این آقایی که حالا این کارشناس وهابی داره خدای شاب به امرد خودش رو یک جوری،
حالا ما داریم تو قسمت دوم
چون تصریح کردن که خداشون میبینه میشنوه.
حالا ما اونجا تو قسمت تو کلیپ دوممون اونجا حالا وارد میشیم که حالا یک کلیپیس عزیزان منو خواهند دید که اونجا اینا فراموش کردن که حالا تفکر خودشون مسکه چیه، که حالا تو روایات خودشون، تو تفکرات خودشون، مکتوبات خودشون، ما با سند و مدرک خدمت عزیزانم نشون میدیم که حالا اونها شیعه مشرکه یا اونها مشرک هستن. یا قرآن کریم وقتی نقل میکند که وقتی میخواییم عملی رو انجام بدیم، قرآن کریم میفرماید قل اعملوا، عملتون رو انجام بدید، بعدش چیه؟ فسیر الله عمله
الذين امنوا.
بله عنایت کن عزیزان، سوره مبارکه توبه آیه 105، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قل اعملوا فسیر الله اعمالکم. قرآن میفرماید اعمالتون رو انجام بدید، خدا عمل شما را میبیند. فقط خدا میبینه حدادی،
مؤمنان پیامبر
و رسوله و المؤمنون، رسول خدا هم میبیند، مؤمنین هم میبینند.
پس اینا شدن خدا دیگه طبقی سجودی.
پس طبق تفکری که این آقا داره، رسول خدا و مؤمنین که الان دارن میبینن، اینا کجا؟ این آیه قرآن هست یا نیست؟ رسول خدا میبیند. حالا جالبه، آیا رسول خدا که میبیند به تعبیر آقایون اینجا فقط در زمان حیات رسول خدا رو داره میگیره؟ قل اعملوا خطابش فقط مال مردم زمان رسول خداست یا نه منو شما رو میگیره؟ قل اعملوا، اعمالتون رو انجام بدید، فسیر الله اعمالکم و رسوله و المؤمنون، که حالا طبق روایات شیعه مؤمنین همون اهل بیت علیهم السلام هستن. رسول خدا میبیند، خدا میبیند. پس اینی که شما داری نقل میکنی که آقا کسی قدرت داره، قدرتش چیه؟ اینی که آقا میبیند، میشنود، این انسان مانند خدا می شود و این تفکری که شیعه دارد باطله. یا آیات دیگر قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 143، و یکون الرسول علیکم شهیدا. اصلا خدای متعال رسول خدا را شهید قرار داد، ناظر قرار داد، شاهد قرار داده، که آیات نص آیات کریم قرآن مجید دیگه. پس نکته اول، نکته دومی که محضر عزیزانمون عرض میکنیم این است که این آقا اولش چی گفت تو شبهه که میخواست مطرح کنه؟ آقا واسطه هایی که تشیع و باور شیعی دارد، اینها میان میگن چون میشنوند، میبینند، قدرت دارند، اینا مثل خدا هستند. خب ما آیاتی رو از قرآن کریم برای عزیزانمون آوردیم که شهید زنده است، میبینه، میشنود. کسی که زنده است اینطوریه دیگه، قدرت داره از پیشگاه خدای متعال، استقلالی هم نیست، خدا داره به او تفویض میکنه، خدا داره به او عنایت میکنه. دوم اینی که آیاتی که برای عزیزانمون خوندیم، رسول خدا شاهد هستن، میبینن، شهید هستن.
همواره هم. هستن. رویت
این آیات رو چرا مطرح نمی کنن؟ چرا یک آیه رو میگیرن از پیش خودشون؟ این آیات رو ما سوال میکنیم چجور توضیح میدهن؟ در حالی که مفسرین خودشون خوندیم برای عزیزانمون، کسانی هم که این آیات رو مطرح میکنن، اینا همین معنی رو دارن که آقا شهادت و ناظر بودن به این نیست که آقا چون شهادت و نظارت هست مساویه با اینکه این خداست، شبه خداست، تساویه با خدای متعال میشود.
حالا این کلیپ اول جناب استاد مطرح میشه در اینجا، حالا در بخش اول کلیپ این آقا برگشت گفتش که الان چون امامان شیعه حالا تدبیر میکنن یک جوری عالم رو، پس این الان میتونه که باشه که اینا در مقابل خدا کسی رو قرار داد. خب الان سوالی که مطرح میشه، این آقا آیه‌ای در قرآن هستش که بسم الله الرحمن الرحیم، فالمدبرات امرا، سوگند به تدبیر کنندگانی که امور عالم را تدبیر می‌کنند. یعنی سوگند به فرشتگان و آیام شعه ملیه مسلم. این آیه را چیلی میخواد توجیه کنه؟
قطعا همینه. یعنی اصلا این مبنای کلی و این کبرای کلی که خدای متعال بل استقلال که امورات عالم انجام نمیدهد، عبل الله ان یجل امور الا به اسبابها، پروردگار متعال هر امری رو میخواهد در این عالم جاری و ساری کند با اسبابی انجام میدهد. اینجورم نیست که او تفویض کند کلن مطلقا و خودش قادر نباشه. لذا یک تفکر مهم و صحیحی در باور شیعیست به نام بدا که عزیزان اهل تحقیق میدانند که بدا این قدرت خداست، جلوگیری میکنه از تفکر مفوضه که آقا خدا دستش دیگه بسته است، تفویض کرده امر را، اصلا دیگه نمیتونه دخالتی بکنه.
همین عقیده یهود که ید الله مغلوله،
یا ید الله مغلوله، که آقا دست ها بسته است، خدا نمیتونه کاری بکنه. نه، خدای متعال به واسطه اسباب امورات رو میبره جلو، کارها رو میبره جلو. که حالا طبق روایات شیعه حتی در مجامع عامه هم هست که آقا ملکی که مأمور باران است، ملکی که کارهای دیگر رو انجام میده، ملکی که مأمور قبض روح است که دیگه معروف دیگه. خب اینها ملائکی هستن که از ناحیه خدای متعال مأمور هستن، امورات عالم رو دارن میبرن جلو. این که دیگه نص آیات و روایاته. پس این شبهه که اگر شیعه میگوید امام مدبر است، که نمیگیم امام مستقلن مدبر است، احدی از علمای شیعه این حرف رو نگفته، اینطور نیست که تدبیر امام اینگونه باشد که بل استقلال باشد. امام در امورات شرعی، این نکته رو عرض میکنیم واردش کلیپ دوم بشیم، در امورات شرعی خدای متعال تفویضی به امام کرده است. در امورات شرعی، همون ولایت شرعیه که حالا ولایت تکوینی هم هست که اون خودش بحث جدایی داره. فقط همینجا بحث رو تمام کنیم. تو کلیپ اول این شبه بالکل باطل که اگر تساوی در برابر خدای متعال است، عرض خدای متعال بخواد قرار بگیره چیزی که موجب شرک شود، اون تساوی در معبود بودن است. خدا را بخواهیم معبود قرار بدهی، اما خدای متعال بخواد به یک کسی قدرت بدهد تفویض امر کنه، خودش هم اختیار داشته باشه، این هیچ مانعی نداره، نه آیات قرآن نه روایات، هیچ مانعی نداره.
خیلی متشکرم. پیش از این کلیپ دوم رو ببینیم، این نکته رو خدمت بینندگان عزیز ارجمند عرض کنم که شماره ها داره زیر نویس میشه و بینندگان عزیز ارجمند چه از طریق تماس واتساپ و چه از طریق تماس تلفنی میتونن با برنامه خودشون تماس بگیرن و الان اگر تماس بگیرن انشالله وصل خواهند کرد و انشالله مطالب به یک ثمره‌ای که رسید تماسشون وصل خواهد شد و میتونن سوال رو از کارشناس عزیز ارجمند بپرسن. کلیپ شماره دو رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود.
از همه مصیبت‌تر و بدتر و خطرناک‌تر تغییر عقیده مردم هست که آخونده اومدن مردم را مشرک برآوردن، غیر الله را بزرگ جلوه دادن و الله را والعیاذ بالله کمتر و کوچک. خدا می‌فرماید الله اکبر، خدا از همه چیز بزرگتره، ولی آقایون میان فرزندان سیدنا علی رضی الله عنه و خود سیدنا علی و سیدتنا زهرا رضی الله عنها را اینقدر بزرگ جلوه میدهند که الله اکبر از دید مردم خیلی اصغر شده والعیاذ بالله. همین است که عظمت غیر الله را در دلشون هست، ولی عظمت همیشه میگن خب چطور چیکار کنیم که امام زمان از ما راضی بشه؟ بیا نمیگن چیکار کنی خدا از ما راضی بشه. حالا امام زمان کی هست که راضی بشه یا نشه؟ امام زمان باید خدا از امام زمان راضی بشه. اگر امام زمانی هست البته، کی نیست، دروغه. اگر امام زمانی باشد باید عمل مثل بقیه، نماز و روزه و زکات، که خدا از او راضی بشود، نه اینکه شما کاری کنید امام زمان از شما راضی بشه. و این بزرگ جلوه دادن غیر الله است و کوچک جلوه دادن الله در دل مردم است، در حالی که خدا علی و عظیم است، خدا اکبر است سبحانه و تعالی، ولی اینها اصغر کردند و اصغر جلوه دادند. متاسف.
بسیار خب جناب استاد، مشاهده کردید واقعا به راستی شیعیان اعتقاد دارند بر این که علیاذ بالله خداوند هیچ نقشی ندارد و خدا رو کنار میذارند و فقط به ائمه علیهم السلام یعنی توجه دارند. آیا واقعا شیعیان همچین اعتقادی دارند؟ در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عزیزان رو ملاحظه کردن که این آقای خدمتی که حالا کسانی که باید بشناسنشون رو میشناسن که حالا تفکرات بسیار خام و کسی است که به نگاه آقای بن باز، به فتوای آقای بن باز، این انسان اصلا کافره. ما خوندیم جلسه ای
بله، کاملا
که الان هم تو صحبتاش گفت کسی که منکر مهدویت باشد و احادیث مهدویت باشد و بگه اینها دروغ است، آقای بن باز فتواشون اینه که این انسان کافر، اصلا کافره و به مبانی رسول خدا و دین رسول خدا اصلا ایمانی نداره. خب حالا این آقا با این رزومه خودش حالا ببینه چجور داره صحبت میکنه که آقا شما فرزندان رسول خدا رو بزرگ کردید، خدا رو کوچک کردید. فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام و صدیقه طاهره رو بزرگ میکنید سلام الله علیها و خدا رو کوچک میکنید. کجا ما این کار رو میکنیم مثلا؟ بازم دلیل بیارید کدام شیعهی امامش را بزرگتر از خدا قرار داده است؟ ما تحلیلمون اینه، ما میگیم قرآن و روایاتی که ما به اونها ایمان داریم، اونها میگویند پیامبر شما رسول خداست، چون رسول خدا شده است محترم است، رسول خداست، خدا به او عنایت کرده است، امیر المومنین علیه السلام عبد خداست،
ولی الله
هست. اگر کسی بگوید رسول خدا عبد خداست در این تشهد نماز که ما میخوانیم در نمازها اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، اول عبد خداست، این رسول خدا را ما اطاعت کنیم، خدا را بزرگ کردن نیست؟ میگیم عبد او رو ما داریم بهش احترام میکنیم، عبد او رو ما ازش اطاعت میکنیم، که نه تنها ما از پیش خودمون که قرآن اصلا در آیات متعدده اینی که انسان اطاعت کند از رسول خدا را، اینو در کنار اطاعت خود خدا قرار داده. خب خدا داره رسولش رو بزرگ میکنه. شما ملاحظه کنید در سوره مبارکه، بله این آیه رو ملاحظه کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان کنتم تحبون الله، مردم اگر خدا را دوست دارید چیکار کنید؟
فتبعونی،
من رسول خدا رو تبعیت کنید، یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، اگر خدا رو دوست دارید شما رسول الله رو باید تبعیت کنید. آقا قرآن چرا داره رسول خدا رو بزرگ میکنه؟ بگه اصلا خود خدا رو تبعیت کنید دیگه.
اینها به اشکالهای بی پای و اساس که به همه چی میگیرن دیگه، به قرآن هم که بگیرن.
بذار شما ملاحظه کنید آقای طبری تو همین تفسیر جامع البیانش وقتی این آیه رو میاره عبارت شو ببینین عزیزان، اختلف اهل التعویل، اختلاف شده بر اهل تعویل، فسبب الذي انزلت هذه الايه فيه، به چه سبب این آیه نازل شد؟ فقال بعضهم، ادعی گفتن، انزلت في قوم قالوا على عهد النبي
صلی الله علیه و آله و سلم انا نحب ربنا. یه دی زمان رسول خدا گفتن ما خدا رو دوست داریم، ما خدا رو دوست داریم. فامر الله جل و عز نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان یقول لهم ان کنتم صادقین فی ما تقولون فتبعونی. اگر شما راست میگین خدا رو دوست دارین، آره اگر راست میگین، آقا یه اماره یه نشانه داره، چیه اماره نشانش؟ اینه که آقا منو تبعیت کنید، اطاعت کنید. فان ذالک علامت صدقکم فی ما قلتم من ذالک. اینی که بیای رسول خدا رو تبعیت کنی علامت اینه که شما صادقی تو این مسئله. تو کدوم مسئله؟
کاری که الان شیعه دارن انجام میده دیگه. بله. یعنی داره هم محبت اولیاء الهی رو داره و هم تبعیت میکنه، پس مساویس با گوش به فرمانی خداوند و مسموع به طاعت خداوند.
شما ملاحظه کنید آقای ابن ماجه در این سنن ابن ماجه که خب از کتابهای دیگه دست اول دیگه، برای رسول خدا اعتباری از ناحیه خدای متعال عنایت شده است، خدای متعال به او عنایت کرده است و ما مکلفیم که آقا در اموراتمون متوسل به رسول خدا میشویم. شما عنایت کنید سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه بله 1444 یه روایت رو میاره. یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتدرون ما خیرنی ربی اللیل. آیا میدونید خدای متعال منو امشب تو چی چیزی مخیر کرد؟ یعنی خدا داره قدرت میده دیگه، درست؟ قلنا الله و رسوله اعلم. ما گفتیم خدا و رسول خدا بهتر میدانن. قال فانه خیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنه و بین الشفاعه فاخترت الشفاعه. خدای متعال مرا مختار کرد، اختیار داد که حبیب ما میخوای نصف از امت رو وارد از بهش کن یا نه، اختیار شفاعت داشته باش، بتونی شفاعت کنی، برای بیشتر از امتت بخوای شفاعت کنی. رسول خدا عرضه می دارد خدایا من شفاعت رو می خواهم، اختیار کردم شفاعت رو. قلنا یا رسول الله ادع الله ان یجعلها من اهلها. قال هی لکل مسلم. یا رسول الله شما دعا کنید، شما بخواهید از خدای متعال، شما بخواهید که خدای متعال ما رو هم جزء اون دسته کسانی قرار بدهد که مورد شفاعت شما واقع می شویم. خب خدا داره اینجا چیکار میکنه؟ به پیامبر
قدرت می دهد،
قدرت داره خیر می کنه
رسول الله.
داره به رسول خدا قدرت می دهد. یا شما عنایت کنید قرآن کریم استغفار رسول خدا را چقدر مهم می داند. در کنار استغفار و گذشتن از گناهان از ناحیه خدای متعال می داند. اگه خدا بگذره و رسول خدا هم استغفار کند، آیه رو ملاحظه کنن عزیزان، سوره مبارکه نساء آیه 64 و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما رسولی رو نفرستادیم الا اینکه چی؟ لیطاع باذن الله، مطیع واقع شوند مردم نسبت به او، او مطاع باشد به اذن خدا، استقلالی هم نیست، خدا او را مطاع قرار می دهد، از ناحیه خداست. حالا ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. خدای متعال چه قدرتی داره به رسول خدا میده، چه اعتباری داره میده که اگر اونها ظلم کردن، گناهی کردن به خودشون و حبیب ما رسول ما آمدن پیش تو، جاؤوک فاستغفر الله، از خدا طلب غفران کردند که خدای ما را ببخش، و استغفر لهم الرسول، و اگر رسول ما رسول خدا هم استغفار کرد لوجد الله توابا رحیما.
جالبه که شرط گذاشته که باید بیان مردم، مجیء و اومدن رو شرط میکنه در
بیان، که پس خدای متعال داره به رسول خودش در قرآن کریم اعتبار میدهد. این کوچک شمردن خداست.
خیر.
این کوچک شمردن اینه که بگیم رسول خدا اینقدر اعتبار داره که ما دنبال اهل بیت علیهم السلام اگر هستیم با اونها متوسل میشویم و میگیم اونها باید از ما راضی باشن. این جهتش همینه که اونها واسطند بین ما و بین خدای متعال. خب شما باید آدمی که انسانی رو که خدای متعال واسطه قرار داده از خودت راضی نگه داری. شما لازم بفهمید در منابع اهل سنت اینقدر رسول خدا معتبر است در بعضی از منابع در زمان حیات رسول خدا که آقا رسول خدا چقدر اعتبار داشته و وجیه بوده که مردم به وضوی به آب وضوی رسول خدا هم تبرک می‌جستن. این چه کاریه که اونها میکردن؟ شما نیا کنید صحیح بخاری جلد سوم صفحه 193 و اذا توزع کادو یقتتلون على وضوئه. وقتی رسول خدا وضو میگرفتن اینا به خاطر اینکه از آب وضوی رسول خدا بردارن تبرک بجوین نزدیک بوده تو اون درگیری ها همدیگه رو بکشن. آقا این کوچک شمردن خداست. کوچک شمردن خداست. یا میگفتن چون که او رسول خداست ما به او تبرک میجوییم به آب وضوی او. یا روایت بعدی رو عزیزان عنایت کنن، در صحیح مسلم از عایشه از وجود مبارک رسول خدا نقل میکنه صلی الله علیه و آله و سلم که ان رسول الله، صحیح مسلم جلد اول صفحه 237، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یؤتا بالسبیان. بچه‌ها رو می آوردن پیش رسول خدا. چیکار کنه رسول خدا؟
دعا کنه براشون.
آره، فیبرک علیهم و یحنکهم. رسول خدا اینها رو تبرک کنه، دست بکشه به سر و صورت اینها.
همین کاری که الان میگن شرکه.
همین کاری که آره دیگه، اگه بخوایم با تفکر آقایون بریم جلو چه کاری داری میکنی آقا؟ خب مگر کسی که قائل به این مسئله است آقای مسلم که این حدیث رو آورده باید تو نگاه شما مشرک باشه دیگه، که او آقا رسول خدا رو آورده در چی؟ گفته که آقا رسول خدا رو بزرگ کردی، خدا رو کوچک کردی. در حالی که کسی که داره این اعتقاد داره میگه آقا این چون رسول خداست، این چون از ناحیه خدا آمده است محترم شده، خدا به او اعتبار داده است، ولی از خودشون که چیزی ندارن، استقلالی نیست. شما ملاحظه بفرمایید این تفکر شیعه است در مجامع روایی شیعه، در مجامع دعای شیعه. ببینید اهل بیت علیهم السلام چگونه در پیشگاه خدای متعال تضرع و خشوع دارن، و ما هم میگیم چون اینها به خدا نزدیکترند، به خدا واسطه شون نسبت به ما واسطه هستن، ما هم رضایت اونها رو جلب میکنیم که اونها از ما راضی باشن. تبعیت از رسول خدا خوندیم آیه رو، تبعیت از رسول خدا آیا جناب آیت دادی موجب خوشحالی رسول خداست یا ناراحتی رسول خدا؟
اصلا موجب خوشحالی خداوند هست طبیعتا.
قرآن کریم میفرماید اگر رسول مرا تبعیت کنی یعنی او را خوشحال کنی، اگر خوشحالش کردی من خدا را خوشحال کردی. یا در روایاتی که عزیزان عنایت کنن، عجیبه در مجامع اهل سنت آمده، من نمیدونم اینا رو چطور این آقایون جواب میدن، که وقتی در مدینه قحطی می آمده آقای خلیفه نقل شده، روایت رو عزیزان ببینن صحیح بخاری جلد پنجم حدیث 20 صفحه 20، از انس ان عمر ابن خطاب کان اذا قحطوا، زمانی که قحطی میشد می اومد پیش عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر، می گفت دعا کن برای باران. آقای عمر چرا شما به جناب عباس گفتی؟ خودتون دعا می کردید. شما الان جناب عباس رو بزرگ کردی بفرمایید و خدا رو
کوچیک
کردی. غیر از اینه؟
اگه تمام هم دوی آقایون بخوام بگم
غیر از اینه؟ در حالی که عنایت کنین بعدشو فقال اللهم، این قال فاعلش کیه؟ فاعلش آقای عمر ابن خطابه. فقال اللهم انا کنا نتوسل الیک به نبینا صلی الله علیه و آله فتسقینا. خدایا ما متوسل می شدیم زمان حیات رسول خدا، می رفتیم پیش پیغمبر می گفتیم یا رسول الله قحطی اومده، شما دعا کنید باران، بارانم می اومد. حالا بعدش چی؟ و انا نتوسل الیک به ام نبینا فسقنا. حالا متوسل شدیم به کی؟ به عموی نبیمون، به جناب عباس ما متوسل شدیم، خدایا باران برای ما بفرست، او رو واسطه قرار داده، درسته؟ قال فیسقون، بعدم بارون می اومد.
بسیار جالب. و نکته خیلی مهم در این عبارتی که نشون دادید این بود، این عبارت که کنا نتوسل به نبینا، الان این عبارت چه فرقی با دعای توسلی که شیعه می خواند داره؟ فقط تو دو سه تا کلمه شاید مثلا تفاوت داشته باشن،
که آقا ما داریم توسل میکنیم به اهل بیت عصمت و طهارت، همان اهل بیتی که آقا شما هم متوسل میشدید به رسول خدا، متوسل میشدید بعدش هم به خاندان رسول خداست دیگه، میگه عباس عموی پیامبره، خب ما هم داریم به اهل بیت پیامبر داریم متوسل میشیم. یه روایت دیگه هم من محضر عزیزان بخوانم و که اگر نکته ای هست در خدمتتون هستیم. در مجامع اهل سنت آمده که رضایت صدیقه طاهره و غضب صدیقه طاهره محوریت قرار گرفته است. یه حدیث رو عنایت کنن عزیزان، صحیح بخاری صحیح مسلم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما فاطمه بلعه مني یعزینی ما آزاها، اذیت میکند فاطمه را آن چیزی که من رسول، هر چیزی که فاطمه، بله فاطمه را اذیت کند من رسول خدا را هم اذیت کرده است. پس اینا موضوعیت داره. پس شما نیا بگو چرا شیعه میخواد دنبال رضایت امام زمانش باشه. رضایت امام زمان و حجت خدا موضوعیت داره. حالا اگر نکته‌ای هست خدمت.
بله. تماس تلفنی داریم، بیننده پشت خط هستن، جناب آقای غلامی از شهر بوشهر. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون و ممنون از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید، در خدمتتون هستیم. جناب آقای غلامی.
الو.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. اشتباه من فندرسکی هستم، غلامی نیستم قربان.
بفرمایید فامیلتون رو یک بار دیگه.
فندرسکی هستم از بندر ترکمن.
بله بله، پس اشتباه گفتم، اسخام از تو فهمم. در خدمتتون هستیم.
عرضم خدمت شما که من 4 کلاس ابتدایی بیشتر سواد ندارم. شغلم هم آزاده. از این آقای خدمتی و آقایون شبکه همین چی اسمش فراموش کردم الان کلمه. من یه سوال دارم. شما بفرمایید در تاریخ بگردید، اگر از این 14 معصوم عزیز ما یک دونه خطا پیدا کردیم به ما اعلام بکنید تا ما بر اساس اون خطایی که پیدا کردیم دیگه دوستشون نداشته باشیم، قبولشون نداشته باشیم. اما بزرگان شما دنیای خطا دارن. خب وقتی که کسی در اطاعت خداوند خطا نداشته باشه، این قابل دوست داشتن و قابل اطاعت کردن هست.
احسنتون.
دست نکنه از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم جناب آقای فندرسکی. حالا اونطوری که من دارم نفهمشون از شهر خونگرم بندر ترکمن، ممنون از این که برنامه خودتون تماس گرفتید. حالا جناب آقای غلامی از شهر بوشهر، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون که با برنامه خودتون تماس گرفتید، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر باشه انشاءالله.
شما هم بخیر.
خدمت استاد عزیزم جناب حجت الاسلام هم عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشی استاد عزیز. من هم سوالی تو ذهنم به وجود اومد، یکی در خصوص همین مسئله اسرائیل فرمودید، اشاره فرمودید که اسرائیل هم توقفا رو انجام میده. تو قرآن هم اشاره کرده که الله یتوفى الانفس حین موتها، آیه 42 سوره مبارکه زمر هست. عرضم به حضورتون که اینجا میتونه اشاره کرده باشه به فکر بحث فل مدبرات امرا یا نه. ای که یه جا میگه خدا، یه جا میگه اسرائیل، یه جا میگه حالا انصار و اعوانش، ولی در واقع اصل این کارها برمیگرده به اراده خدا دیگه. یعنی خدا اونا رو مثلا مدبر قرار داده به این شکل. تو همین آیه یک سوال دیگه هم دارم و اون این که کلمه حین موتها الله یتوفى الانفس حین موتها، این که کلمه ها، این که ضمیر ها، بله. آیا به انتوس برمیگرده که جمع مکسره؟
بله.
یا این که نه، اگر بگیم کلمه ها به انفس برمیگرده که موت انفس نمیشه، اگه ما موت انفس را قائل بشیم که معاد را زیر سوال بردیم.
بله.
و میخواستم این رو محبت بفرمایید در خصوص همین هم ترجمه این آیه و همین که آیا پای مدبرات امرا بهش میخوره و چرا در سوره مبارکه انسان آیه 2 انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، خداوند با اول شخص جمع، با اول شخص جمع یعنی متکلم مع الغیر آورده، نگفته خلق تو، یه جایی میگه خلق تو الجن والانس الا لیعبدون، اینجا میگه خلق نل انسان، با زنیر جمع متکلم ملغیر میاده. ممنون و متشکرم.
سلامت.
خیلی متشکرم جناب غلامی از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. خب سوال فرمودن که الان در جایی از بحثتون اشاره کردید که اسرائیل یک جا میاد قبض روح میکنه و در جای دیگه خداوند قبض رو میکنه و سپس اشاره کردن با آیه الله و یتوفى الانفس.
خب عزیزان آیه رو مشاهده بفرمایید، آیه مبارکه 42 سوره زمر. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله یتوفى الانفس حین موتها، خداست که به تعبیر این آقا، به تعبیر عزیزمون، که جانها را میگیرد،
متوفا
میکند، حین موتها، زمانی که اون موتشون رسیده باشد. خب سوالی که این عزیزمون فرمودن، این چطور جمع میشه که آیا خدا مستقیم این کار را انجام میدهد یا نه به واسطه ملائکه جناب اسرائیل این کار را انجام میده؟ اتفاقا این آیه خیلی مؤیده برای ماست که خیلی خوب، که این داره استقلال ملائکه رو نفی میکنه، که آقا ملائکه‌ای که آقا بر اساس روایات ما نقل شده که ملائکه جناب اسرائیل جانها رو اخذ میکنن و میگیرن، اینجور نیست که آقا جناب اسرائیل بل استقلال بخواهد این کار رو انجام بده. الله یتوفى الانفس، اسرائیل هم مأمور خدای متعال است، خدا او را امر می کند که جانها را بگیر، یعنی بل اصاله به خدا برمی گردد، جانها را خدا می گیرد، اوس یحیی و یمیت. ما هیچ وقت نمی گیم اسرائیل ما را می میراند، کسی این گونه نمی گه اسرائیل ما را از دنیا میبرد، نه اینطور نیست، خداست ما را از این دنیا میبرد، همونطوری که ما را خلق کرده است. اسرائیل این وسط چیکار است به تعبیر ما؟ او مأمور خداست. پس آیه کریمه چی میخواد بگه؟ آیه کریمه این اصالتی که از ناحیه خدای متعال است که خداست جانها را میگیرد. خب این سوال اول که پس قابل جمع هم هست، اسرائیل مأمور از ناحیه خدای متعال است، بل استقلال نیست،
هو یحیی و یمیت، آیات زیادی هم تو قرآن
آیه که برای جناب اسرائیل هم هستش و از یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموتی که از جانب ما بر شما
معمول شد ذکر شد. بله این یک. دو، فرمودن این های موته ها به انفس بخوره، خب این با قیامت و معاد شاید جمع نباشه، حالا اونجوری که به ذهنم موند و یاد داشت کردم. خب نه، این انفس رو ما چجور معنا کنیم؟ انفس همون معنای جانها، همین این جانی که در این روحی که در کالبد بدن قرار داره رو خدا میخواد اخذ کنه. اینو ها رو اگر به همین انفس بزنیم و انفس هم به همین معنا باشه، معنا هم درست میشه. انفس رو به معنای روح نگیریم که کلن بخواد روح رو از بین ببره، نه، انفس به معنای همین جانی که در بدن است که خدای متعال به واسطه مأمور خودش جناب اسرائیل اخذ میکند از انسانها و میگیرد انسان از انسانها. همون فل مدبرات امرا که ملائکه‌ای که مأمور بعضی از امورات هستند. این سوال دومشون بود. سوال سومی
هم متشکرم. سوال سومی فکر نکنم داشته باشن.
آره سوال سومی هم بود. حالا نوشتن برای آره انفس و این خلقت الجن، چرا بعضی جاها مفرد بعضی جاها جمعه؟ این تفنن در تعبیر در آیات کریمه قرآن ما زیاد داریم که خدای متعال بعضی از جاها میخواد از نهایه خودش سخن بگوید، متکلم وحده میاد به تعبیر ما تنها سخن میگوید، بعضی جاها هم متکلم الغیب جمع میاد. این تفنن در تعبیر آیات کریمه قرآنه، هیچ منافاتی هم با روایات و با دیگر مسائل آیات دیگه نداره. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق علم و معرفت عنایت کند و این برنامه برای عزیزانمون انشاءالله مفید واقع شده باشد. التماس دعا. خدا نگهدار شما.
استاد لطف فرمودید و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه ما رو با نگاه‌های گرم خودشون یاری و همراهی کردند و برنامه خودشون رو مشاهده کردند. خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم. ما رو حتما از دعا فراموش نفرمایید و ما رو بسیار دعا بفرمایید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.